أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ومقتدانا أبو القاسم مصطفى محمد. بعلى آله طیبین طاهرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا. انشاءالله تأجیل در فرج امام زمان به زودی زود هر چقدر سریعتر اتفاق بیفته یک صلوات مهدی پسند بفرستیم. اما یادآوری کردیم آثار محبت امام حسین که تو این شبهای عزاداری به ما عنایت میشه، خواسته یا ناخواسته. بعضیا با معرفت تر میان بیشتر رزق میگیرن و بعضی ها مثل ما بی معرفت میان رزقشون کمتره. خلاصه این رزق عامه برای همه هست. صحبت کردیم، بحث شادی پس از گریه رو گفتیم، بهجت و سروری که به انسان دست میده، آرامشی که پس از روزه و اشک ریختن به انسان دست میده، اینها رو صحبت کردیم. امشب میریم سراغ اثر سومی که تو ذکر عزاداری ها اثر محبتی که تو این مجالس به ما میرسه. اینا رو که من ذکر میکنم انشاءالله دوستان هدفمون اینه که معرفت کلیمون بالا بره، بفهمیم تو این مجالس چی باید بگیریم، چی باید بگیریم و به کجا باید نزدیک شیم. اما اثر سوم حضور در مجالس گریه کردن برای اهل بیت، برای امام حسین، تحبب یعنی دوستی طلبی، احساس دوستیت رو نسبت به امام حسین نشون میدی. حالا چرا حضور در مجالس مگه جای دیگه نمیشه نشون داد؟ چرا جای دیگه هم میشه نشون داد؟ حالا به قول یک بنده خدایم گفت، داستانی رو میگم شاید راحت تر جا بیفته. آیت الله مروارید خدا رحمت کنه از علمای بزرگ مشهد بود، کرامات عجیبی هم داشت ایشون. ایشون میگفت یه دونه روزخان رفت بالا، میگفت همه جا حضور داشتن. گفت آی مروارید من خطاب به شما یک جمله میگم. گفت اینطور گفت، گفت نگاه کنید خدا اینو کرده، فرض کنید پسر شما مرده، از همه جا نماینده میاد، از طرف بیت آقا میاد، از طرف بیت مراجع میاد، از طرف شهردار فرماندار، همه میان مختلف محترمانه میشینن تو مجلس شما، قرآن به دست میگیرن برای شادی روحش، قرآن میخونن در حضور شما، چهره شما میبینید. این از این. خب بالاخره لطفی کردن برای ابراز همدردیه. گفت اون گوشه کنار یه وقتی میبینید تو خیابون یکی برای شما خبر میاره آقا پسر شما که فوت کرد، فلانی که اصلا هیچ نسبتی هم با شما نداشت، وقتی خبر فوتش رو شنید خیلی شدید زد به صورتش، غرق در گریه شد، سرش رو کوبید به دیوار تا مردم گرفتن آرامش کردن و بلاخره از این حالت درش آوردن. این گفت آقای مروارید این چقدر رو شما اثر میذاره؟ گفت میفهمم که این چقدر به پسر من علاقه داشته، احساس علاقش، احساس تحبب، احساس حب داشتن نسبت به پسرش رو با عملش به من نشون داده. میگفت این جمله رو گفت کل مجلس به هم ریختن، احساس حبش رو با گریه و زاری کردن نشون داد. ما خیلی روایت داریم که خانم حضرت زهرا عنایت به مجالس امام حسین داره، نگاه مستقیم داره. این که ما گریه میکنیم، تو سرمون میزنیم، خیلی کارهایی که انجام میدیم، حالا بعضی از حال خودشون هم تو احوالات علما زیاد داریم، از حال عادی خودشون بیرون میرن، کارهای غیر عادی هم میکنن. هر چقدر این درجه بالاتر میره نگاه محبت آمیز اونها بالا میره. این رو بگم، البته اونها اینجوری نیستن حالا سر و صدای علکی، تهش تو دل باید یه چیزی باشه. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. نگاه اونا نگاه درونیه، این آتشه اگه تو درون بود جسمت هم میسوزونه. خب این احساس محبت چیکار میکنه؟ متاسفانه انقدر غذاهای مسموم روحی تو اطراف جامعه ما هست، چه از ورزشی که برای سلامت جسم هست غذای روحی بد توش داره، نه که خود ورزش بد باشه، حالا میگم انشالله معضلاتشو، انقدر غذاهای روحی بد تو اطراف ما هست، ذائقه ما عوض شده. این تحببه ذائقه ما رو بر میگردونه، نسبت به گناه ها خود به خود بیزاری پیش میاد. نمیدونم حالا دوستان کسایی که اعتکاف رفتن دیدن یا نه، شما 3 روز تو اعتکاف میمونی 180 درجه ذائقت تغییر پیدا میکنه. 3 روز تو حال هوای دعا بودی، دور از گناه بودی، چیزهایی که تو جامعه بوده ندیدی، ذائقت برگشته به فطرت خودش، فطرتی که خدا از اول داده و خدا دوسته و امام دوسته. این ذائقه بر اساس چیزهایی که متاسفانه اطراف ما پیش اومد تغییر پیدا کرده. اومد یکی خدمت حضرت عیسی، یک فحشی بهش داد، حرف بد زد، حضرت عیسی دست بلند کرد دعا کرد براش. آقا اون فحش داد، تو دعا میکنی؟ گفت اون چیزی که در دلش بود بیرون ریخت و من هم آن چیزی که در دلم بود بیرون ریختم. ذائقه درست بشه دل درست میشه، جایی که باید بریم میریم، اون جایی که میبینیم گناهه برامون شیرینی پیدا نمیکنه. و متاسفانه خیلی از کارهایی که کردن برا ما ذائقه ما رو طوری کردن، گناه رو برا ما شیرین جلوه دادن. بقول استاد رحیم‌پور میفرمود که مدرنیته رو آوردن تو قالب یک کلوخ گلی، کلوخی که هیچ ارزشی نداره، گله هیچ ارزشی نداره، اومدن رنگ طلا بهش زدن و به ما تحویل دادن. پس یکی از چیزهایی که باید برگردونیم تو این مجالس ذائقه ماست. آقا امیرالمؤمنین میفرماید که لئیمان، یعنی انسانهای پست، لئیمان از طعام لذت میبرند و کریمان از اطعام. یعنی آدم کریم وقتی میبخشه لذت میبره، خودش نمیخوره چون ذائقهش کریمان است، وقتی میبخشه لذت میبره. یه خاندارم همه کریمن دیگه، خود به خود اگر بخواد عنایت کنه بخشیدن به ما هم براشون لذت داره، دیگه از قضا لذت نمیبریم. بحث ورزش هم گفتم، مثلا نگاه میکنید، فرض کنید ورزش کردن، هیچ کی رد نمیکنه آقا ورزش کردن رو، ولی چندین هزار انسان میشینن پای یک مسابقه فوتبال، چقدر وقتشون میگذره؟ آقا این سلامتی برای روحت مفیده، برای جسمت مفیده. حالا 1% برفرض اون نتیجه برای شما مهمه، حالا میشه یک خلاصه نگاه کرد، یک اخبار دید، نتیجه رو دید. آی فاطمینا قسم میخورد میگفت تو این تماشای فوتبال پشتش امضای استعمار خوابیده، همینقدر که اینقدر وقت از ما گرفتن و این تحرک ما رو کم کردن، خودشون از خداشونه. داریم حتی توی یکی از علما تو عالم مکاشفه، بازی ایران و استرالیا بود، خیلی ها دعا کردن، من خودم همون زمان دوره نمیدونم حالا چه مدرسه، ولی واقعا نشسته بودم فوتبالش خودم هم نگاه کردم. آقا خیلی دعاها، آقا ای کاش ایران پیروز شه زودتر بزنه. یکی از علما امام زمان جل الله رو دید، گفت ای کاش به اندازه این فوتبال برای من دعا میکردن ظهور من جلو میافتاد. ظهور امام زمان دعای دست جمعی میخواد. این که علما بعضیاشون زحمت کشیدن محضر امام عصر مشرف شدن، اون ظهور فردی برای خودشون بود، زحمت کشیدن وجودشون رو تسویه کردن، جمال مبارک امام رو دیدن. این که ولی امام بخواد بیاد در جامعه حکومت کنه، یک حضور اجتماعی میخواد، یک دعای اجتماعی میخواد، یک معرفت اجتماعی میخواد. پس میایم تو مجالس حب پیدا کنیم، تحببمون، احساس نیاز دوستیمون زیاد بشه که این احساس نیازه ذائقمون رو عوض کنه. ما هر جایی اینجا رو میزنیم آخرش وصل به امام زمان میشه. حالا شما گرفتید دیگه هدف چیه. خب میریم یه جای دیگه. آقا امام حسین علیه السلام تو صحرای کربلا 7 مرتبه هل من ناصر ینصرونی گفت، تو قالب یک سوال. هدف امام آیا از هل من ناصر ینصرونی گفتنش این بود که آقا آیا بیاد به داد من برسید که منو شهید نکنن؟ آقا نگاه میکنید امام جای خود بماند، تو رزمنده‌های خود آقا سر و دست میشکستن زودتر شهید شن. حدیث داریم مؤمن و کافر وقتی میمیرند آرزو میکنه خدایا ای کاش زودتر مرده بودیم. چرا؟ مؤمن برای اینکه میبینیم عجب نعمت بهشتی خدا بهش داده، بابا این همه تشکیلاتی که زودتر میامدم راحت میشدم. کافر چرا میگه زودتر میمردم؟ میگه خدایا ای کاش من رو زودتر میکشتی، من گناه بیشتر نمیکردم. یعنی هر روزم که زنده میمونم گناهم بیشتر میشد، عذابم هم بیشتر میشد. حالا امام حسین بیاد التماس کنه آقا هل من ناصر ینصرونی، یعنی بیاین من از شهادت نجات بدید. امام حسین مشتاق شهادته. آقا امیرالمؤمنین خودش مشتاق خبر شهادت رو که آقا رسول خدا داد خوشحال شد. اینا خاندان شهادتن، میدونن کارشون شهادته. و لذا حدیث داریم که امام علیه السلام میفرماید که همه چیز ما تو از شیعیان ما بالاتره، ولی شیعیان در یک ثواب از ما بالاترن. اون ثواب چیه؟ گفت در ثواب صبر شیعیان از ما بالاترن. چرا؟ چون گفت ما امامیم، عاقبت کار رو میدونیم و عاقبت کار رو که میدونیم صبر میکنیم، ولیکن شیعیان ما آخر عاقبت کار رو نمیدونن و چون عاقبت رو نمیدونن صبر میکنن، اجر صبرشون از ما بیشتره اگر طاقت بیاریم و صبر داشته باشیم. پس امام هل من ناصر ینصرونیش برای چی بود؟ چرا گفت این 7 مرتبه ای که گفت؟ حالا تو مراحل مختلف از حضرت زینب یه سری جواب داد، یه سری حضرت علی اصغر، یه سری آقا از قمر منیر بنی هاشم، تو این مراحل مختلف بود. نگاه میکنیم صدای هل من ناصر امام فقط برای این بود که ای آدم ها بیایید من امام شما رو نجات بدم. یعنی هدفش نجات ما بود. اینجا بود که بار چهارمی که هل من ناصر گفت، 2 برادر تو سپاه عمر سعد بودن، یعنی سپاه خبیث ها رو امام میخواست تطهیر کنه، آدم پاکی مونده بکشه اینور، یعنی کاملا اونور کفر بمونه، یه ذره اگر اسلام تو وجودشون هست اونم بیاره طرف خودش. 2 برادر دیدن گفت برادر، امام حسین احساس میکنیم به حق. گفت آره برادر. سعد ابن ابوالفتوح و حرس ابن ابوالفتوح اینا اومدن صدای هل من ناصر رو شنیدن، به سپاه امام حسین پیوستند و شمشیر گرفتن در برابر عمر سعد جنگیدن و شهید شدن. امام حسین با هل من ناصرش اونجایی که حضرت علی اصغر جواب داد، یعنی این هل من ناصر آقا مال گهواره هم هست. امام خدا رحمت کنه حضرت امام میفرمود آقا سربازان من تو گهواره است. بعدن فرمود که آقا امید من به شما دبستانی هاست. ما نفهمیدیم چی گفت. بعد این دبستانی ها بزرگ شدن دیدن همش شدن رزمنده های صف اول جنگ، شدن شهید باکری ها، همت ها، زین الدین ها. همون امید من به شما دبستانی ها بود، همون دبستانی ها اومدن شدن شیرمرد جنگ و تا آخر موندن. پس حلم ناصر گفت یعنی از اون قنداقه هم ما تکلیف داریم، از اون قنداقه هم تکلیف داریم. آقا این حلم ناصر رو شنیدی یعنی چی؟ یعنی باید به داد امامت برسید. امامت یه غمی داره، یه قصه ای داره، باید بدونی غم امامت چیه، رفع غم کنی از امامت. آقا شهوت بیداد میکنه، آقا تنها موندی، اینکه آقا میفرم عین عمار داد میزنه، آقا غمت چیه؟ باید آمد وسط معرکه و غم امام رو دید و رفع غم کرد. اصلا حلم ناصر مال اینه. حالا امام زمان که بمانن، که از علما تو عالم مکاشفه آقا امام عصر جل الله رو دید، فرمود که آقا نه، خانم حضرت زهرا رو تو عالم رؤیا دیده بود. حضرت زهرا تو قالب یک شعر، شعرش نبود ولی مضمونش اینطوری بود، در اون زمانه که حضرت زهرا بود میگفت قریب تر از من حضرت زهرا هیچ کسی نبود. بعد میگفت دیدم گریه حضرت زهرا زیاد شد، گفت خانم چرا گریه میکنید؟ گفت ولیکن در این زمانه پسرم مهدی از من هم قریب تره. قربت خیلی زیاده. هدف این که تو خیمه امام حسین امام زمان نگاهمون کنه. اول و آخر خدا رو حفظ کنه که از علمای بزرگ بودن، رفتیم خدمتشون، چیزهای مختلف فرمودن. گفت همه علما، همه اهل بیت، بعضی هم میبین پرونده ها مختلفه، یکی از زهرا بهش عنایت میکنه، نفر بعدی حواله امام حسنی داره، اون یکی حواله امام حسینی داره، همه اینها سفارشاته. امضای آخر رو باید امام عصر بزنه. امضای آخر رو نزنه کار حل نمیشه. امام حی، امام حاضر، امام زمان خودمون. انشاءالله خود امام زمان یک امضای سبز و قشنگ پای کارنامه روزه همه ما بزنه که همه چیز ما اصلاح بشه. یک صلوات بفرستید. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله. چند تا روایت میگم، شما خودتون میدونید امشب کجا بریم. روایت داریم کسی اگر تو خونه دختر داره و پسر، هدیه خرید بهشون بده، دختر رو مقدم بداره بر پسر، یعنی اول هدیه رو دست دختر بده دلش نشکه. حالا اگه این دختر یتیم باشه بازم روایت بالاتر. یتیم رو باید یتیم نوازی کرد، نه دلش رو شکست. امشب رو هم کردم بریم در خانه خانم حضرت رقیه، اما بذار قبل ورود روزه با یکی از عاشقای حضرت رقیه بریم. خدا رحمت کنه رسول ترک رو. چندی مدت رفتن سوریه، به همسفراش گفت براتون میخوام روزه حضرت رقیه بخونم. امروز فردا گذشت، رسول کی میخوای دیگه برای ما روزه حضرت رقیه بخونی؟ گفت دیگه امروز میخونم. گفت ماشین گرفتن 30 کیلومتر داخل بیابانهای شام رفتن. گفت اینجا پیاده شید. پیاده شدن، کفشاتون و جراباتون رو در بیاری. کفشا و جرابا رو در آوردن. گفت حالا راه برید، بعد من براتون روزه بخونم که بگم خار مغیلان یعنی چی. باید بچشی. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله سنجان. نمیدونم از کجای این روزه این 3 سال شروع کنم، از دویدنش رو خار مغیلان بگم، یاز کبودی بازو و صورتش بگم، یاز جا موندن از کاروانش بگم، یا اینکه از شباهتش به مادر امام حسین بگم، یا اینکه صورت نیلیشو نشون بدم خانم جانم. آخ بمیرم اون لحظه ای که خانم را آوردن برا قصد دادن، اون زن قصال دست از قصد کشید، بزرگ این خاندان کیه بیارید باش کار دارم. آی خانوم به من بگو این بچه چه مرضی داشته که تمام بدنش سیاه و کبود شده. آخه ای دیدی دخترها وقتی جاییشون درد میگیره میدونن میرن بغل بابا، بابا ببین اینجام زخم شده، برا بابا ناز میکنم. اما بمیرم که سر بابا تو من چه نازی کردی برا بابا، اما بابا چقدر قشنگ ناز تو خرید. رقیه جان دیگه بسه، دیگه بیا بریم هم نشین بابات شو. یه وقت دیدن تو خرابه رقیه به وصال باباش رسید، آی خانوم جان همه بگید حسین.